أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. راه‌های نفوذ شیطان رو بررسی کردیم، یعنی بسترهایی که برای تسهیل ورود شیطان به وجودمون ایجاد میشه، و از اونجایی هم که شیطان دشمن قدیم ماست، بسیار کارکشته است. قبل از اینکه ما به این دنیا بیایم او از آمدن ما با خبر شد و نهایتاً هم از ابتداء خلقت ما انسان‌ها اولین ضربه رو شیطان وارد کرد، موفق هم بود، تونست از غفلت آدم و حوا علیهم السلام استفاده کنه و آثار این ترک اولا یا گناه یا معصیت، هرچی حالا به تعابیر مختلفی که آمده، این شد که ما از عرش خدای متعال یا در بهشتی که بودیم از بهشت دور بیفتیم. گرچه توبه آدم و حوا پذیرفته شد ولی اثر باقی موند. یکی از آثار فریب شیطان رو خوردن، یکی از این آثار همین دوری ماست. خیلی دوری اثر داره. ببینید، ما الان کربلا مشرف نبودیم، حالا اونهایی که اسلام ها بی توفیق بودن، آدم کربلا که میره تو اون حریم که قرار میگیره یا مشهد مقدس، فرقی نمی کنه، هر کدوم از مشاهد شریف، مزاجع شریف، خب شرایطش خیلی فرق میکنه با وقتی که تو خانه و زندگیش قرار داره، یا الان که در قوم قرار داریم تا وقتی که در یک جای دیگه قرار داریم. جام بالاخره قوم حریم اهل بیت علیهم السلام. محیط اثر داره، محیط خیلی مهمه، مکان مهمه، زمان مهمه. ما فاصله افتاده بینمون، فاصله زیادی افتاده. جنس ما از خاک درست شد، ولی خاکی که نزدیکترین شیء به خدای متعاله از جهت خلقت، خاک زمین دورترین نقطه به عرشه ولی مقربترین شیء. شاید یه چیزی تدائی باشه تو ذهن که خب اصلا انگار خدا میدونست ما آدم ها چه خواهیم کرد، از روز اول ما رو از این خاک و زمین دور افتاده انتخاب کرد. نه، بنا این نبود، بنا این نبود ما انسان ها فریب شیطان رو بخوریم. از زمین انتخاب شد گل ما، چون زمین مقرب ترین شیء بود. خدا در عالم امکان شیئی مقدس تر و پاک تر از زمین نیافریده بود، مقرب بود، این خاک مقرب هست، گل انسان از اینجا سرشته شد. بعد از این هم که خدا ما رو از اون بهشت، یعنی انسان رو از اون بهشت، آدم رو از اون بهشت ترد کرد، آورد در زمین، آورد به اصل و ریشه خودمون، باز ما رو از معنویت جدا نکرد. میتونست ما رو تبعید کنه یه کره دیگه، یه جای دیگه، مثلا بگه برید توی مریخ زندگی کنید، نمیدونم زهره زندگی کنید، ما رو برگردون خدای متعال در روی زمین. یعنی باز تعلق داریم به خاک، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. یه آیه قرآن اینجوری راجب زمین، البته بازم راجب خاک و زمین خدا حرف زیاد داره در قرآن، از این خاک آفریده شدید، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، به این خاک برگردانده می شوید و منها نخرجکم، می میریم دوباره در سینه این خاک قرار می گیریم و از این خاک و منها نخرجکم تارتن اخرى، دوباره از این خاک بیرون می آییم، دیگه زندگی ابدیمون آغاز میشه. اون حیات اصلی ما، اون زندگی ابدی دائمی ما آغاز میشه. بالاخره این فاصله تأثیر داره، فاصله تأثیر داره. من میخوام یه درس از این داستان حضرت آدم و حوا بگیرم. ببینید، توی بررسی غفلت، یکی از راه‌های نفوذ شیطان، آدم میتونه در بهشت باشه، هیچ ابزار معصیت و گناهی هم نداشته باشه، ولی غفلتش باعث ورود شیطان در روح و جانش بشه و نفس او رو مدیریت کنه. در بهشت هم باشه انسان میتونه منحرف بشه. این یعنی چی؟ این یعنی این که بابا اینقدر به خودمون مطمئن نباشیم، ما هم گول میخوریم. خیلی وقتا اوج پدر آدمو در میاره. ما که نه عزیزم، دیگه ما از آدم و حوا که دیگه نزدیکتر که نیستیم، که ما هم باید بترسیم. این خوف و خشیت باید در وجودمون باشه. این خوف، این ترسیدن، این خوبه، این مستحسنه، نمیذاره آدم دچار کبر بشه، نمیذاره آدم دچار غرور بشه. شیطان شاید، نمیدونم، شاید یکی از جهات کبرش عجبش بود. بالاخره تو جایگاه رفیعی موعظه میکرد ملائکه خدا رو، شاید یکی از علل کبرش عجبش بود. دید کسیه واقعا برا خودش، کسیه. شما دیدی توی مجموعه یه نیروی جدید میاد، اونی که قدیمی تره به این سادگی اون نیروی جدید رو نمیپذیره. پیش کسفت ها معمولا دیر تحویل میگیرن تازه وارد رو. حالا به صورت قالب رو میگم، حالا یه پیش کسفت متواضعی باشه، اخلاقی باشه، ممکنه اینجوری نباشه، اما یه ذره نفس طرف داشته باشه، میگه چی میگی تازه به دوران رسیده ها، نو کیسه ها، نمیدونم از این حرفا میزن، چی میگی شما وقتی که ما انقلاب کردیم کجا بودیم؟ شما اون موقع هنوز توی صلب پدرتون بودید. یعنی نمیتونه بپذیره. شیطونم شاید یکی از جهاتش این بوده. البته من برای این ریشه کبر شیطان سند ندارم، ولی میتونه باشه. بالاخره ماها صفات رذیلمون ریشه در شیطان داره، باید اونجا ریشه داشته باشه. حالا اگه خود بگردیم شاید پیدا کنیم سندش رو، هم فرقی هم نمی کنه. بالاخره این یک روحیه بده، این یک ویژگی بده که کسی اوج برو بگه. دیگه راجب اوج که دیگه کلی روایت و سند داریم، نسبت به دارایی خودش قره بشه. این درس آدم میتونه از آدم و حوا بگیره. ما بحث نفوذ میکنیم به خاطر اون قصه قایق است. قایق چند تا سوراخ داشته باشه ما باید همش رو شناسایی کنیم، اول سوراخ‌ها رو ببندیم بعد آبو بریزیم بیرون. شما آبو هر چی بریزی بیرون خب وقتی قایق سوراخه فایده نداره، خب از اونجا میاد جای دیگه میاد، یه جای دیگه میاد، یه جای دیگه میاد. تو چقدر میخوای سرعت داشته باشی؟ گاهی اوقات ما تو زندگی متوجه میشیم بابا راه ورودی شیطان به زندگی ما ده ها راهه، ما دو راهشو میبندیم بعد نتیجه نمیگیریم، میگیم نه خدا نمیخواد. بابا چلوی همشو نگرفتی. در تعامل مثلا با زن و بچهش ممکنه یه خود مراقبت بکنه بعد بگه چرا نشد. خب بابا تو پدر مادرش چی؟ با پدر مادرش بگه چرا نشد. خب با دوستانت چی؟ با دوستانش بگه چرا نشد. بابا تو همه جا رو خراب کردی. یه خود دقت کنی میبینی راه نفوذ شیطان رو در وجود خودت یه دونه راه نبوده که، ده ها راه براش باز کردی. حالا میخوای با این مبارزه کنی، شیطان رو از وجود دفع کنی، خب اینها باز این راه ها، باز تو غافل میشی، باز یه جاهایی سر باز میزنی از طاعت، باز یه جاهایی دچار شک و تردید میشی، پی تثبیت عقایدت نمیری، خودت رها میکنی، فکر میکنی که این عقاید آدم همینجوری دست نخورده تو ذهن آدم باقی میمونه. نه عزیزم، همه رو به مرور شیطان سست میکنه، به مرور یه جوری هم خاموش کار میکنه. به قول خدا میفرماد شیطان یکی از راهاش خطبه خطبه است، خطبات شیاطینه دیگه، گام به گام پیش میره. اصلا شیطان عجله نکنه اصلا. حالا من نمیدونم شیطان اطلاع داره از عمر ما، نمیدونم اطلاع داره یا نه، ولی کارشو خوب بلده، کارشو خوب بلده. میفرماد خدای متعال ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. جای دیگه میفرماد احذروا عدوا نفذ فی الصدور خفیا، هم ذره ذره شیطان ورود میکنه، نفوذ میکنه، تسلط پیدا میکنه، ذره ذره آدمو خراب میکنه، هم مخفی، یعنی باز همون فضای غفلت غافلگیرانه عمل میکنه، هم آهسته ورود میکنه، ذره ذره عجله نمیکنه، دست پاچه نمیشه شیطان تو انحراف انسان، همه مخفیه، خیلی رو نیست. بابا دیگه قرآن رو من چکا کنم دیگه، مخفیه دیگه. یه وقتایی ما اونایی که روه رو جلوشو میگیریم، اونایی که مخفیه رو نمیگردیم پیدا کنیم. مثلا میفرمود حالا یکی از آثار ورود شیطان تو وجود آدم بحث شرک دیگه، اما تشخیص شرک از تشخیص مورچه‌ای روی سنگ سیاهی در یک شب ظلمانی بدون مهتاب چقدر تشخیص سخت میشه. با چشم بخوای ببینیش، یه مورچه روی سنگ سیاه تو شب بسیار تاریک، همه شرک می... من شرک ندارم. داداش تا کجا بدونی؟ انقدر مخفیه، انقدر رازآلوده، انقدر رمزآلوده کار شیطان. چون آدم میدونی تقریبا یه جورایی خیالش از آدم راحته، آدم میگه من بابا ننه اینو گول زدم، این که دیگه چیزی نیست که. انقدر پای آدم نشست، آدم قبول نکرد، گفت نه من از این درخت نمیخورم، روایتی میدم اینو به دعا نمیخورم. هر کاری کرد آدم گفت نه. بعد گفت خب چیکار کنم؟ نامرد چقدر دقیق برنامه‌ریزی می‌کنه. بعد از خدا حوا پیش آدم محبوبه، رفت سراغ حوا. خب حالا رفته سراغ حضرت حوا به او چی میگه؟ نگاه حضرت حوا نگاه مثبت بود، 100% مثبت. یعنی شما ذره‌ای پلیدی خدای نکرده حضرت حوا نمیبینی. فل اصلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و انجاسها، ریشه پاکه. خب پس چی بود؟ رفت حضرت حوا رو با چی گول زد، فریب داد، وسوسه کرد؟ خب تو زندگی شیرینی داری با حضرت آدم، میخوای این زندگی شیرین توی این شرایط خوب هیچ وقت از دست نره و خالدی نفی ها؟ این گیاه یه چیزیه که این زیبایی ها و لذت ها و این زندگی رو برای تو جاودانه میکنه. حالا یکی از ویژگی های شیطان دروغه. شیطان دروغ زیاد میگه، دروغ میگه. حالا حضرت حوا نمیدونم، شاید باور نکرد شیطان اینقدر دروغ بزرگی بخواد بگه. آخه باور نکرد شیطان دروغ بگه، باور نکرد. مثل الان که خیلی ها باور نمی کنن امریکایی ها دروغ بگن، باور نمی کنن. حضرت حوا باور نکرد، یعنی دروغ به این بزرگی بوده؟ این خبر داره دیگه. بعد خلاصه وسوسه کرد حضرت حوا رو، مجاب کرد. حضرت حوا رفت سراغ حضرت آدم. حضرت آدم نخواست روی حضرت حوا رو زمین بندازه، قبول کرد. یعنی در انحراف حضرت آدم یه واسطه خورد. جفتشون میگفتن نه اول، ولی بعد نشست انقدر. حالا اون که آشکار بود وسوسه کرد، بعد از اینکه این وسوسه شد، شیطون دیگه شیطون حالیشه، بخواد مستقیم بیاد بگه من شیطانم. هر بنی آدمی میگه تو پدر و مادر منو گول زدی، پس منم گول میزنی. آدم دست رد میزنه تو سینش. این کارو نمیکنه که، انگلیسی عمل میکنه. شیطون دیگه بعد از اون مخفی عمل میکنه، خفی یا خاموش عمل میکنه و تدریجی، خطوه خطوه، گام به گام، گام به گام. شما یه میخو بردار بکوب توی زمین، یه ضربه محکم بهش بزنین، چه اتفاق میفته؟ میخ کج میشه، نوکش میشکنه. اما همونو، اون ضربه محکمو نزن، ضربه آهسته بزن، اون تا با حوصله آروم آروم بزن، همون زمین سخت رو باز میکنه میره تو، همون زمین سخت رو باز میکنه میره تو. پیچ فلسفهش چیه؟ فیزیک دیگه. پیچ فلسفهش چیه؟ مستقیم نمیره. پیچ فلسفهش اینه که تو زمین وقتی فرو میره میگرده، میگرده، اون ضربه رو جلوشو میگیره، ضربه مستقیم رو جلوشو میگیره. وقتی میگرده، خود این گشتن باعث میشه این ضربه تعدیل شه، میگرده دیگه، ذره ذره راه خوشو باز میکنه. آهن، تیغه آهن میره همینجوری میره داخل. نورون میشستن چجوری فکر کردن که مثلا پیش رو در آوردن؟ از همون خاصیت استفاده کردن، محکم بزنید میخ میشکه، آروم آروم بزنی و جهتش رو ذره ذره تغییر بدی راحت. شیطان این کارو میکنه. خب اگر شیطان خاموش عمل میکنه، اگر شیطان خطوه خطوه عمل میکنه، یعنی ذره ذره عمل میکنه، اگر شیطان راه های مختلفی برای نفوذ سراغ داره، راه های مختلفی برای نفوذ سراغ داره، خب آدم نباید از این شیطان بترسه. نه که از شیطان بترسه، از این بترسه که گول شیطان رو بخوره. حضرت علی علیه السلام به کمیل فرمود، کمیل یا کمیل، اذا وسوس شیطان فی صدرک، اگه احساس کردی شیطان توی وجودت داره وسوسه میکنه، نفوذ کرده، احساس کردی از توی وجودت یه میل وجود داره به اون چه که خدا نمیخواد، دیگه اومده رفته نفوذ کرده. اذا وسوس الشیطان فی صدرک فقل، بگو اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی، اعوذ خوب بد نیست، حالا شما که هیچ وقت انشالله شیطان گولتون نمیزنه، ولی خب این یه حرز دیگه، امیرالمومنین به کمیل یاد داد کم کم حفظش کنیم. اگه شما مثل منید که دائم از درون وسوسه میشید، این یه حرز دیگه امیرالمومنین یاد داد، حتما تأثیر داره. اعوذ بالله القوی قاف من الشیطان الغوی، اغوا کننده. دیگه همین یه جمله اول چه سری نهفته است، چه نکته‌ای هست. میگه خدا شیطان اغوا میکنه، من نمیتونم مقابل اغوای شیطان دووم بیارم، تو قوت داری، من قوت ندارم. اعتراف، به این میگن تزلل، به این میگن تزلل. آدم در خونه خدا بگه خدا من ندارم، من نمیتونم. اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی، این یک. و اعوذ به محمد الرضی، اللهم صل علی والله من شر ما قدر و قضا، و اعوذ به اله الناس من شر الجنت و الناس اجمعین، من شر الجنت و الناس اجمعین. بعضی از مردم هم این شیطان هم تو وجود آدم وسوسه میکنه. چجوری بگم، مثال بزنم، مثل جن، مثل شیطان، مثل شیطان انسان ها، اما مثل شیطانه، وسوسه میکنه، در وجودت وسوسه میکنه. این شما میبینیش، اینقدر نفست نافذی داره، روح پلیدی داره، میبینیش کاملا میفهمی که تو روحت اثر کرده. ازا میگن آقا شما با اهل دنیا مانست نکنید، با کیا نشینید، برخواست نکنید، رفیق و هم صحبت و هم دمتون رو دقت بکنید، تأثیر دارن. پناه میبرم به رسول خدا رضی من شر ما قدر و قضا، اعوذ بالله الناس، من به خدای مردم پناه میبرم، بالله الناس، او منم یکی از مردمم، خدای پناهم بده. من شر الجنت و الناس اجمعین، هم شیطان جنی هم شیطان انسی نتونه در درون من نفوذ کنه، در درون من. و سلم تکف معونت ابلیس و شیاطین معه، منو سلامت نگه دار، کفایت هم کن از شیطان، از ابلیس و شیاطینی که با ابلیسن. ولو انهم كلهم ابالیسه مثله، همه اونایی که با شیطانن، چه انسی چه جنی، همه این خود شیطانن، منو از شر همشون در امان نگه دار. بعد اینو حفظ کنیم، اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی، و اعوذ به محمد الرضی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، من شر ما قدر و قضا، و اعوذ بالله الناس من شر الجنة و الناس اجمعین. و سلم
و سلم تکف معونت ابلیس و شیاطین معهو ولو انهم کلهم ابالیسه مثله.
خب این یعنی چی؟ به کمیل میفرماد اینجوری به خدا پناه ببر، بگو من به خدا پناه میبرم، یعنی خطرناکه دیگه. تازه کمیل، من که الان دارم بهت یاد میدم که شیطون چیه، راه نفوذش چیه، همه این حرفا که تدارک ببینی، باز آخر باید خدا کمکت بکنه، تو پسش بر نمیای، باز باید خدا کمکت بکنه.
خود این تزلل ما در خانه خدا، خود این تزلل ما، تواضع ما در خانه خدا، خود این خواهش ما در خانه خدا، خود این شیطان رو بیچاره میکنه.
چون شیطان الان داره از چه راهی نفوذ میکنه؟ از راه نفس.
چیه نفس؟ اعتماد به نفس.
وقتی که تو در خونه خدا ذلیل بشی، اون اعتماد به نفس رو کشتی. یعنی این دعا، نه این که دعا میکنی مستجاب میشه، اجابت دعا به دردت میخوره، نه بابا، دعا به دردت میخوره، دعا به دردت میخوره. بابا نماز خوندی، زودی پا نشو، یه چند دقیقه بشین.
کجا میری؟ هر کجا مخوای باشی بری، این خدایی که الان بالا سر نشسته داری باش حرف میزنی باید بسیارشو درست بکنه. کجا داری میری؟
تو بلوفتن بوجه الله،
کجا میری؟ بشین 5 دقیقه، بشین 3 دقیقه، بشین 2 دقیقه، بشین تسبیحات از زهرا میگی، خب بگو اب نداره، ولی چند دقیقه هم هیچی نگو.
بعضی وقتا تعقیبات ما مشکله. سبحان الله سبحان الله، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، آقا این ذکر رو ردیف میکنه، بعد مولم میشه. خب سکو ببینم، تو اصلا فهمی چی گفتی؟ با ما میگن تسبیحات حضرت زهرا بهترین جزء بهترین تعقیبات توی این حرف هست، جواب بشه تسبیح بگی،
این که ذکر نیست. نه چین،
من یه جا هفته یه روز نماز جماعت میخونم
10 ساله،
قبل از اونم میخوندم گاهی اوقات. خب تکبیر میگن، بعد از تکبیر خب تسبیحات حضرت زهرا رو مردم میگن، بعدش ان الله میگن. خب
10 سال من هنوز نرسیدم به سرعت کسایی که تو زهر نماز وای میستن. تکبیر رو با هم میگیم، بعد شروع میکنیم با هم دیگه، شروع میکنیم تسبیحات حضرت زهرا، ما الله اکبرمونو میگیم، الحمدللهمونو میگیم، آخرای الحمدلله به سبحان الله نرسیده، الله امرا کده و سلام علی نبی، پیر مردا شروع میکنن.
میگم شما، من ذکر رکوع و سجودمو تند نمیگم، ولی یه کمی محکم و رسا میگم و اینها. به من میگید حاج آقا ذکرتون رو یه کمی طولانی تر کنید، ما پیر مردا نمیرسیم ذکرمونو با ذکر شما بگیم، مثلا شما دو بار بگید ما یه دونه بگیم. تو یه ذکر سبحان ربی الاعلا و به حمده به من میگید آروم باش، من نمیدونم چجوری تو این سرعت شما تسبیحات از ضرار تموم میکنید.
10 سال من تمرین کردم به اینا نرسیدم،
واقعا نمیدونم، معماست برای من چجوری این تسبیح رو میرید شما انقدر تند. یعنی کلمه الله اکبر و الحمدلله رو هم بخوای بگی انقدر تند نمیشه. بعضی ها اصلا با انگشت دیگه اصلا زحمت نمیشه دست بکنی تو جیبش تسبیح در بیاره، زودی با این بندای انگشت. البته میگن این کارو نکنید، تو حالا نمیدونم خود تو به این میگی وقت این ثواب کذا و کذا و کذا داره. بابا آداب داره دیگه، شما نماز خوندی الله اکبر، حالا نه با این دیگه تو معنی اینقدر دیگه، ولی الله اکبر رو به الله اکبر برسی که خود فکر کنی سبحان الحمدلله. ما الان بهانه برای حمد خدا زیاد داریم، 30 تا بیشتر الحمدلله نداره، 33 تا، برای هر کدومش یه بهانه داشته باش. الحمدلله که من سلامتم، الحمدلله من مسلمانم، الحمدلله شیعم، الحمدلله تو انقلاب اسلامیم، الحمدلله همین داره اینجوری. سی تا الحمدلله، سی تا چیه؟ 3 میلیارد نعمت خدا به ما داده، سی تاشو تو حمد بگو.
ولی وقتی داری میگی الحمدلله، بابا یه فکری به این نعمت ها بکن، بگو الحمدلله،
سبحان الله.
به جنبه های عظمت خدا، چقدر جنبه های زیادی داره عظمت خدا تو زندگی ما، 30 تاشو انتخاب کن، بهش فکر کن.
سبحان الله، از آسمان ها و زمین، سبحان الله. خدا ما رو چقدر تحویل میگیره، سبحان الله. خدا چقدر مهربونه، سبحان الله. خدا چقدر راجع من کرم کرده، سبحان الله. هی خوبی های خدا رو مرور کن ببینم. اینجوری و وقت میتونی بگی سم 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 بری جلو. اگه میبینی نه، بخوای فکر کنی به الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، یه تأملی بکنی،
دل بدی.
اگه بخوای یه تأملی بکنی، مثلا
وقت تو میگیره، اگه بخوای فکر کنی وقت تو میگیره، فکر رو بکنی، واجب تر از این که اون ذکر رو بگی، چون افضل تعقیبات تفکره. ما ها ذکر میگیم که تفکر نکنیم.
عجیبه با.
حالا دعا وقتی تموم میشه نماز، ببین تا حالا با آداب و رسوم داشتی میخوندی سبحان ربی الاعلی، دقیقا چجوری بلند شی، چجوری بشینی، طرف این نگاه نکنی، این ذکر رو بگی. حالا نماز تموم شده، بابا نماز تموم شده، به اندازه اینکه یه سجده شکر خودت با خدایت یه 2 دقیقه یه چیزی بگی، وقت نداری؟ این دعایی که آخر میکنی، نه اگر اجابت بشه به نفعته، این دعا پدر شیطانو در میاره، چون شیطان تو رو میخواد کاری بکنه که به خودت قره بشی، به نفست اعتماد کنی، به نفس اماره به سو. وقتی شما میاد در خونه خدا با خدا مناجات میکنی، دیگه اینجا نفس نیست، دیگه نفس باز هرش بزن به دیوار، دیوونه میشه. من اینجام، طرفی در خونه خدا.
آره تو کی هستی؟ یعنی دعا یه مبارزه با نفسه، دعا مبارزه با نفسه. اللهم انی اسألک سؤال خاضع خاشع، متذلل خاشع، من از تو چیزی میخوام اینجوری میخوام، سؤال خاضع متذلل خاشع، ذلیلانه میخوام، خاشعانه میخوام. انت سامحنی و ترحمنی، این که حالا ندیده بگیر، بعدی های ما رو دیگه حالا خودت، من که نمیگم بد نیستم، تو ندیده بگی، انتو سامحنی، تو بیخیال شو، و ترحمنی، رحم کن به من، و تجعلنی به قسم کرازی ها، یه کاری کن منم آدم راضی باشم، قر نزنم. این بابایش، این همین یه جمله بابای شیطان رو در میاره، پدر نفس اماره رو در میاره. نفس کلی تلاش میکنه، شیطان کلی تلاش میکنه که بگه تو در برابر خدا یه صنمی هستی. لا لا الا الله، چی آدم بگه ما چقدر متکبرانه زندگی میکنیم، چقدر جوونه رفته عقد کرده، پدره گفته من رو میخوام تو با این مثلا خانوم ازدواج بکنی، بالاخره حالا راضی شده، عقد کرده، بالاخره هر جوری شده عقد کرده دیگه، 4 ساله 5 ساله اینا عقد کرده، میگه نخه من اجازه نمیدم شما هم ازدواج بکنی. خب چرا؟ خانواده عروس گفته بود که مثلا تو اگر بری فلان شهر زندگی کنی، خونه بهت میده، ماشین بهت میده، کار بهت میده، چرا نده؟ یعنی دعوای بین من و توی دوتا خانواده است، مذهبی هم هست، پسر اومده میگه آجاقا 20 روز منو از خونه انداخته پدرم بیرون. گفته برو برو دیگه، اصلا تو برو برو خونه خانومت. خانومم اجازه نمیده پدر مادرش ما ازدواج بکنیم، سر اینا درگیری نه با هم دیگه. من 20 روزه دارم تو حرم میخوابم، خسته شدم آجاقا، تو رو خدا پدرم بگو اجازه دارم برم خونه. زنگ زدم به پدره میگم آجاقا حالا بالاخره خب این که خودش یه مشکل دیگه ای داره درست میشه، الان 20 روز جوونه تو خونه را ندادی.
کسی
هیچی اونه این بنده خدا به ما گفته اینجوری.
وای راست میگی؟
این آدم آدم مذهبیه ها.
اگه راست میگی میخوای مشکل رو حل کنی پا میشی میری با خانواده طرفش مثلا صحبت میکنی، اونا رو مجاب میکنی، یک کاغذم بردار با خودت ببر بهشون بگو مگه شما نگفتید فلان میکنید، هرچی جواب دادن بنویس پر من بیار.
میگم آجاقا باشه من میرم با خانواده طرف صحبت میکنم، حالا شما بزرگواری کنید، حالا خودتونم که حالا منزل نیستید، بالاخره منزلی مردی میخواد، این آقازادتون اجازه بره خونه.
آخر همین که گفتم
فکر میکنم من بچه‌شم یا مثلا خانواده عروسم، بچه‌شو داره قربونی خودش میکنه. ما چی میگیم؟ ما چه دین داری؟ اون پدر معلومه که نتونسته بچه‌شو تربیت کنه، که اگر یه هر 20 روز از خونه بیرونش کرد نبره. خب این بچه هم پسا طرف یه غلطی کرد، کی میخواد جواب بده؟ نفس 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 اوخ اوخ اوخ. دعا آدم میکنه اینو میکشه. متزللانه در خونه خدا. خب پس شیطان وقتی نمیتونه کمیل مستقیم با تو روبرو بشه، تو جوابشو نمیدی، یخدعون که به انفس هم، شیاطین وقتی میبینن خودشون وارد میشن تو جواب نمیدی، فاذا لم تجب تجبهم مکرو بک و به نفس که، از طریق خودت وارد میشن. رفقا نفستونو بپایید، خودتونو بپایید، بیشتر از هر کس دیگه ای خودتو بپا،
بیشتر از هر کس دیگه ای خودتو بپا، بعد از شیطان خودتو بپا.
بعضی‌ها رو می‌بینی تمام عمرشو گذاشتن روی اینکه دیگرانو بپان. یعنی اگه الان بهش بگو تو راجع به دیگری صحبت بکن، اینقدر قشنگ برات آنالیزش میکنه طرفو، معلومه این همش داره به این فکر میکنه، این چجوری رفت، چجوری اومد، چجوری خورد، چجوری نشست، چیکار کرد، چیکار نکرد. بابا پیغمبر فرمود، این از همون روایتیه که ما با کشیده یاد گرفتیم، پیغمبر فرمود تو بحال من منعهو عیبهو ان عیوب المؤمنین، خوش بحال اون کسی که اینقدر ساختن خودش اونو مشغول میکنه اصلا نمیذاره به عیب دیگران بپردازه، نمیذاره. گاهی اوقات بعضی رفقا میان به ما میگن، مثلا میگن حالا بزرگوارن لطف دارن، نگاهشون نگاهه کریمانه‌ایه، یعنی مثلا فلان نظرت راجع به من چیه؟ میگم ها تو اگه من بخوای مثلا میگم بخوای نظر راجع به تو بگم، من بعد خب 6 ماه هیچ کاری دیگه نکنم فقط تو رو ببینم. بابا یه ما با هم بودیم، گفتم خدا وکیلی تا حالا اصلا دقت نکردم به اینکه ببینم تو الان تو چه مشکلی داری،
وقت نکردم، یعنی 24 ساعت درگیر هزار مشکل خودمم، اینو درست نکردم، اون درست نکردم، 40 سال گذشت، مردم، تموم شد. نمیرسه مثلا وقت نمیکنه آدم وقتی بخواد خودشو درست بکنه هیچ وقت به دیگران وقت نمیکنه برسه.
رضا ما منبری ها فی خطر عظیمی، توصیه میکنم شما منبری نشید، منبری جماعت قربونیه. ما اول بخواهم خدا یک کاری نکنم، منبری نشید، طلبه میشه هم یک کاری کنم، من منبر من حرف نزدم. خدا هم گفت چشم، از اونجایی که قاعده اینه که خدا به حرف آدم گوش نده، ما باید به حرف خدا گوش بدیم. اون چشم
مثل این که خدا عمیقاً خدا میخواستم مثلا سال 68-69 عمیقاً من از تو مناجات ها من خدا میخواستم خدای من آدم سیاسی نشم اصلا
کاملاً هم اصلا سیاسی نیستم
دیگه دو بار از دستم در رفت چیزی از خدا خواستم دقیقا همون شد خدا هم بهم داد مثلا یکی از چیزایی که واقعا از خدا خواستم این بود که خدایا من اهل سفر نیستم نمیخوام سفر کنم الان شنبه میرم پنجشنبه میام لا حول ولا قوة الا بالله یعنی خدا میگه خب من حتی خیلی از این بابت سپاس گذارم ها دقیقا خدا هرچی من خواستم عکسش بهم داده خدا یعنی کمک کرده دیگه اگه خدا باب میل من عمل میکرد من نفسم حال میومد گفت تو مثل این که خودت بلد نیستی نفستو سرکوب کنی بذار من بکنم تو دست خودت باشی میزنی تو خاکی که تو خاکی که هستیم آدم نمیرسه واقعا نمیرسه بعضی ها انقدر میرسن به این که زندگی دیگران رو آلودگی کنن میگن آقا فلان خانوم راجبه فلان خانوم این عیب‌جویی رو کرده میگم خدا رحم کنه به فلان خانوم چرا؟ چون اون خانومی که ایه خانوم دیگه تو هیئت عیب‌جویی میکنه خدا رحم کنه به شوهرش چرا؟ اون خانومی که تو هیئت ایه خانوم دیگه تو هیئت عیب‌جویی میکنه میره میشینه به این میگه میره میشینه به اون میگه این خانوم یعنی بیکاره بیکاره یعنی درگیر خودش نیست درگیر خودش نیست پس کی بیماریاشو درست میکنه هیچی این بیماریاش سر بیچاره شوهرش و بچه‌هاش چی میکشه شوهر و بچه‌های این خانوم بیکاره آدم وقتی از خودش فارغ میشه از خودش فارغ میشه شروع میکنه عیب دیگران رو دیدن مگه میشه دیگران عیب نداشته باشن خب معلومه هر کسی عیب داره آتا چرا میدی در میاری عیب دیگرانو؟ چرا این همه دقت میکنی به زندگی دیگران؟ بعضی آسیب ها تو جمع های خانوم ها تو مذهبی ها وحشتناکه میبینی خانوم ها نشستن دور همدیگه دارن از مردای هم حرف میزنن چه رفتار زشت و زننده یه شما دارید؟ چرا تو مردای دیگه دخالت میکنید؟ یا بعضی مردا میرن تو خونه از خانومای دیگران صحبت میکنن خانوم فلانی چجوره؟ به تو چه ربطی داره خانوم فلانی چطوره؟ اون زنم حماقت میکنه جهالت میکنه نمیفهمه میاد میشنه سیر تا پیاز زن مردمو به مرد نامحرمش میگه خب تو وقتی برای ناموس مردم خانوم حریم قائل نیستی همین بلا رو میکی سر تو میاره پته خودتو یکی میره رو میزه رو آب دنیا داره عکس العمله وحشتناک توی یه هیئت زنهای هیئت اسم کوچک مردهای هیئت رو بدونن رو چه حساب باید بدونه؟ می خانوادته؟ آقا این آقاش خوش اخلاقه این آقاش بد اخلاقه به شما چه ربطی داره؟ تو رو چه تجسس میکنین تو زندگی مردم؟ آقاتون اینجوریه؟ اونی که آقاتون اونجوریه به تو چه ربطی داره؟ این یعنی چی؟ این یعنی این خانوم از خودش غافل شده این خانوم به درد مادر بودن نمیخوره بچه این خانوم خراب میشه مطمئن باشید آقا اگه خانومت اومد از زن نامحرم حرف بزنه همونجا بهش بگو خانوم صبر کن به من ربطی نداره نذار خانومت هر چی بخواد بگه خانوم اگر دیدی آقا اومد از زن دیگری حرف زد نامحرم دیگری نامحرم فرقی نمی کنه دختر خاله دختر عمو نمیدونم هر کی نامحرم چون آخه وقتی تو نشستی از دیگری حرف زدی اگر بخوای به عدالت حرف بزنی باید خیلی چیزا رو ازش بدونی تا یه چیزی رو بگی و اصلا درست نیست که یک نامحرم خیلی چیزا رو از یه نامحرم بدونه خانوم تا آقاتون اومد از زن نامحرم سوال کنه راستی خانوم فلانی چیده آقا ببخشید این به ما خانوم ها ربط داره راستی تو قسمت خانومای هیئت کی بود اینجوری گفته بود ببخشید
این میشه غیبت فلانی. من تو خلاف شرع حق ندارم از شوهرم اطاعت کنم، معذرت میخوام.
نگو آقامون ناراحت میشه، به جهنم که ناراحت میشه، ناراحتم نشه میره جهنم. آخه تو بگی بعد ناراحت نشه، آهان خب من حالا میرم دست میندازم آقاشونو. تو غیبت زن مردمو کردی، غیبت هم یه جهنم. اینایی که خیلی از خودشون از خود راضین، خیلی از خودشون راضین، به دیگران میپردازن، به دیگران میپردازن. بعضی ها رو تا میشینی بغلشون زود میگه فلانی اینه، فلانی اینه، فلانی اینه. صبر کن ببینم تو خودت کجایی، تو مشکلاتت همه حل شده، حالا زدی سراغ دیگران. علی علیه السلام به کمیل فرمود، کمیل شیطون میاد از طریق خودت کار میکنه. ببین حالا وقتی شیطان از طریق خودت کار میکنه، لا اله الا الله، اصلا آدم وقت میکنه به دیگری بپردازه. نگاه کن یا کمیل، احفظ قول الله عز و جل، الشیطان سول لهم و املا لهم. سوره مبارکه محمد، اللهم صل علی حالا احفظ رو میخوای هر جوری معنا کنی معنا کن، حفظ کن یا نه داشته باش بفهم. میفرماد این حرف خدا رو فراموش نکن، این حرف خدا رو حفظ کن که شیطان سول لهم و املا لهم. شیطان چند تا کار میکنه، سول لهم، میفدی به انسان رو گول میزنه. چجوری گول میزنه؟ میاد یه چیزی رو درست جلوه میده، تو میری انجام میدی. میاد یه چیزی رو زیبا جلوه میده، تو میری انجام میدی. تزئینش میکنه. تا به عزتت و به عزت که لأغوینهم اجمعین. یه جای دیگه هم میگه لأزینن. اقوا با زینته، لذا میشه سبله. یه چیزی رو پیشت زیبا میکنه، تو دیگه به زیباییش مشغول میشی، گول خوردی.
ما رو دیدی چه قشنگه، تا دست میکشی تق میگیره میزندت.
زیبا میکنه بعد منحرفت میکنه.
دیگه چی؟ املالهم، یه کاری میکنه تو آرزوهای درازی داشته باشی. ببین اینا همه جنبه های نفس ها، خود آدمه. ببین الان من آرزو بکنم چه ربطی به شیطان داره؟ شیطان برای من آرزو نمی کنه. میگه یه کاری میکنه، امیرالمومنین میفهمد یه کاری میکنه، کمیل خودت آرزو بکن. این یعنی اون نفس تو وادار کردن. دقت میکنی؟
فهمون نفس تو وادار میکنه، نفس تو وادار میکنه که تو رو گمراه بکنه، از طریق نفست نفوذ میکنه. خب وقتی از طریق نفسم نفوذ کرد، یکی از چیزایی که نفس من داره آرزوهای بلند،
میشینه برای خوش نقشه میکشه. حالا ما آرزوی بلند ما خیلی به اسم آرزو نمیشناسیمش، نقشه میکشه، من برای خوش میشه نقشه میکشه. اگه اینجوری بشه،
از همون بچگی ما رو شیطون بار میاره با آرزوهای بلند. اگه دوچرخه داشتم،
دوچرخه رو میگیره، اگه موتور رو میگیره، اگه ماشین، با دیگه چی میخوای؟ تمام زندگیش مشغوله. خب این الان چه اتفاقی داره میفته؟ همینقدر که آرزوهای بلند داره و در راستای رسیدن به آرزوها سعی میکنه تلاش بکنه، یعنی چی؟ یعنی آدم غافله از خودش، حواسش پرته. آرزو حواس آدم پرت میکنه. چقدر قشنگ قدیمی ها مثال میزدن، واقعا حکیم بودن. روغنه رو گرفت و آورد کوزه رو گذاشت جلوش، گفت من این کوزه روغن رو میفروشم، بعد میرم باهاش میدارم چی میخرم، بعد اون میفروشم، بعد اون باش چی میخرم. نه، فرای خودش پادشاهی رسید. تو همین آرزوها بود، حواسش نبود، تقلید پاش خورد به کوزه روخرش ریخت.
آرزو یعنی برات نقشه میکشه خودت. شیطان کاری میکنه خودت برای خودت بشی نقشه های دور و دراز بکشی. اصلا تو ببینم نقشه کشیدن چه جایگاهی داری وقتی بناس تو بنده باشی. وقتی بناس تو بنده باشی اونجوری که خدا قراره میلش تو عمل بکنی، نقشه های تو چه دردی میخوره آخه؟ اینو به خودت بگو، بگو من تو نمیخوای بنده باشی. کی گفته الان بشینی فکر کنی من اینجوری بشم بعد اونجوری بشه بعد اینجوری بشه بعد مثلا فلان بشه؟ تو بنده باید بشی. برو ببین آرزو و آمال خدا و اولیاء خدا نسبت به تو چیه، اونو برو جامعه عمل بپوشون، نه برای خودت آرزو تراشی کنی. هر وقت دیدی داری برای خودت آمال و آرزو تراشی میکنی، بدون که نفست مال خودت نیست، راه نفوذ شیطان از این طریق با کردی. آمال این رد پای شیطانه، جاذبه های مختلف تو وجود آدم این رد پای شیطانه. بعد میفرما امیرالمومنین یا کمل اذکر قول الله تعالی لابلیس لعنت الله، یادت بیاد شیطان لعنت الله چی گفته؟ و اجلب علیهم به خیلکه و رجلکه و شارکهم فی الاموال و الاولاد و ادهم ما یعدهم الشیطان الا غرورا. خدا به شیطان میگه شیطان با سوارانت با پیاده ها برو شبیخون بزن به انسان، برو انسانو غافل گیر کن، برو تو اولاد شریک شو یا حضرت عباس، برو تو اموال شریک شو. شریک حاضر از حق خوش بگذره؟ تو رو خدا ما رابطه های خانوادگیمون رو درست کنیم. درست نکنیم شیطان تا ببینه بستر خانواده بستر خرابیه زودی میاد از اون طریق در اولاد شریک میشه. یه کسی بود خیلی اوضاعش خراب بود، خیلی خراب بود، ما این میگفتیم خدایا این چرا اینجوری شده، خانواده به این خوبی چی 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 بالا پایین. رفتیم پیش یه بزرگ، خب چرا؟ گفت چی؟ نطفه بی بسم الله است. جو خانواده وقتی یه جو خوب معنوی نباشه ببخشید نطفه بی بسم الله درست میشه. چرا؟ چون شیطان داره مدیریت میکنه همونجا رو. اینکه تو قرآنه دیگه، دروغ که نیست. خدا اجازه داده شیطان در اولاد شریک بشه. این بچه دوتا پدر داره، یکی شیطانه یکی پدر خودش. یه دونه مادر دوتا پدر، یه مادر دو پدر. اجازه ندید انقدر شیطان تو خانواده ها نفوذ کنه، انقدر تو خانواده ها شیطان اثر و تأثیر داشته باشه. اونجا ضربه خودشو میزنه که نباید بزنه. بچه رو میخوای چیکارش کنی؟ آب کشیش؟ شراکت میکنه در اولاد. میدونی چقدر به نفعشه وقتی که شراکت کنه در اولاد؟ ولد شیطان به وجود بیاد نیه چه اتفاقی میفته؟ دیگه لازمیست بره این بچهشو گول بزنه که بچهشه، اصلا گرایش داره بچه به طرف شیطان. میگه پسر کو ندارد نشان از ها پدر. نمیشه دیگه به هر بهانه ای اجازه ندید جو خانواده جو غیر معنوی بشه. اجازه ندید جو خانواده جو غیر معنوی بشه. شیطان در اولادت نفوذ میکنه، شریک میشه. شارک هم فل اموال و الاولاد. حالا قبل از اولاد تازه اموال، نسبت به پولی که در میاری وسواس داشته باش. دقت کن قربونت، ما یه آبگوشت ساده میخوریم، نون و ماست میخوریم، توی این هم شیطان میخواد نفوذ کنه. این دو قرون که میخواد در بیاد بذار حلال در بیاد. چه کار داری؟ بیا پولو ببریم فلان جا بذاریم، نریم کیک بره باش کار کنه. چیکار کنه؟ سب کن ببینم کیک کار به من ربطی نداره، گفته من این درصد بهت سود میدم. خود دیگه کشتی خودتو دیگه، بیچاره کردی خودتو، دیگه خراب کردی دیگه. این درصد من فقط به تو سود میدم که این میشه ربا که مشارکت مضاربه یه چیزی بری ببینی سود زیان شریک، تازه ببینی نون حلال بی درست شرعی. آقا این توقع بالاییه، تو هم نفس در جای گرم میدن، ولم کن تو رو از عباس، توقع بالایی چی چیه؟ یه بابک زنجانی در میاد بیرون، یفی میگه من همه اینا رو خریدم. خب همه اینا رو خریده، این همه آدم سیاسی این خریده، این همه آدم سیاسی خریده، میدونی این چی؟ یعنی این همه آدم سیاسی فکر نکردن پولی که داره بابک میده از کجا میده، از کجا میاره میده؟ یا آجا ما کاری نداریم، ما میخواییم کمک بگیریم برای امام حسین خرج کنیم، امام حسین خوش همه رو پاک میکنم، میریم از کجا میخواییم، میریم فلان دفتر بریم پول بگیریم. خب بس پس اشی همه سوال میکنیم، برو بگی، اون دیگه میخوایی بگیری برو بگیر، میخوایی بگی بری به دیگران بگی ما به فلانی گفتیم، گفته برید بگیرید. پول خون مردم انگلستان و امریکا داره میده به این، اصلا این پول پاک نیست، از تو دست این در میاد بشه پاک؟ مگه ولیه؟ امام حسین علیه السلام، سب کن بینم امام حسین، ببخشید امام حسین تو کربلا، امام حسین تو کربلا میخواست دفن بشه، ملکشو خرید، ملکشو خرید، چند در چند در چند خرید، ملکو ملکو خرید. شما کربلا میرید میرید خونه امام حسین، ملکشو خرید، امام حسن مجتبی ملکشو خرید، اون ملک خودش الان دفن توش، بقیه اون تیکش ملک خود امام حسن مجتبی است. بعدن من توی جایی نهد باشه که حالا بعدش معلوم نیست میخواد چی بشه، مال کیه؟ مال مهمه، پول از کجا در میاری؟ نون و آب و غذا میکنی؟ سایه سر میکنی؟ مهمه. آقا این سود بیشتری میده، بریم بدیم به این، سب کن بیرم. خب این سود از کجا میاره؟ سود بیشتر میده، اینو در آوردی؟ من چه کار دارم؟ این سود بیشتری میده. قدیمی‌ها خیلی وصف حساس‌تر بودن، برای همین هم بچه‌هاشون خیلی پاک‌تر بودن. ببخشید فکر کرده حالا چون مدرن شده باید حساسیتش کم بشه. من یادم نمیره، خدا شاهد یادم نمیره، پدر ما یه استاد داشت، آیت الله رشاد زنجانی، فوت کرد همون هنوز فکر می‌کنم نمی‌دونم اوائل پیروزی انقلاب یا قبل از پیروزی انقلاب بودشون، فوت کرد پدر همین آقایون زنجانی که الان هستن. من بچه بودم، 3-4 ساله بودم، با پدرم گاهی اوقات میرفتیم منزل ایشون و اینها، چون خیلی حالت دیگه از پا افتاده بودن، سنشون خیلی زیاد بود. ایشون گاهی اوقات مجلس میرفت، بچه هاشو میبرد مجلس روزه، خب زمان طاغوت بود، مجلس بردن، شیشه آب تو جیب قباش میذاشت، خدا شاهد تو روزه بچهش تشنه میشد از تو جیبش که آب و اخونه آورده بود میداد میخورد. یه بار دیگه همین خاطره رو براتون گفتم، عاشورا بود، یه روز عاشورای تابستون گرم گرم گرم، خیلی گرم بود، رفته بودیم هیئت تهران با شهید سید مصطفی، دست سبت آمد از زور کشته شده میگه از گرما. خب پول نداشتیم ماشین سواشیم برگردیم خونه، پیاده برمیگشتیم خونه، بعد از دور عاشورا گرم داشتیم برمیگشتیم خونه، تقریبا 2 ساعت و نیم تا خونه پیاده راه بود، 1 ساعت و نیم راه رفته بودیم. خدایا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ من یه دفعه یه گوشه پیاده رو یه دونه منبع آب دیدم، گفتم مصطفی بود و آب، تشنگی داشتیم هلاک میشدیم. مصطفی اما خیلی تشنه تر بود، سیدا حرارت بدنشون هم خیلی زیاده، انصافا کار سید از من کار سنگین تری بود، کلی آشپزخونه و ظرف شستن و اینا، تعریقش هم بیشتر از من بود، عرق بدنش زیاد میکرد، خب آتش بیشتر میکنه، آب بدنش تخلیه میشه. دویدیم رفتیم کنار منبع، من همین تا رسیدم منبع آب بود دیگه، روش هم ذکر رو این حرفا نوشته بود، یا حسین و از این حرفا، بود آب خونکی هم داشت، خوردیم. گفتم مصطفی، گفت نه من حالا میریم خونه میرسیم. گفتم چرا نمیخوری؟ حالا من بچه شیخ بودم، چه میدونم برای خودم ادعایی داشتم، اون بچه ساده، پدر و مادر ساده ایش. گفت هیچی بریم، من الان حالا تشنگیم، حالا بریم. من فکر کردم به خاطر اینکه مثلا روزا عاشوراست آب نمیخوره، هر چی اصرار کردم بابا یه ذره لبتو تر کن، من میدونم تو هم من تشنه تری. نخورد. ما رفتیم جلو، دوباره پیاده رفتیم 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 جلو، اصرار کردم گفتم مصطفی چرا آب نخوردی؟ من وجدان درد گرفته بودم، آخه من رفعتش کرده بودم، خب با این خیلی رفیق بودم با سید مصطفی، اون نخورده بود، مثلا هول بودم زود آب خوردم. گفتم آخه چرا نخوردی؟ بعد پیش خودم گفتم آهان مگه ندیدی؟ گفتم مگه ندیدی منبع آبه، من به این دقت کرده بودم، منبع آبه وصل بود به شیری که شهرداری گذاشته بود، یعنی شیر آب دولتی بود، اصلا گذاشتن برای اینکه مردم آب بخورن، بیت المال بود، هماهنگ کردن گذاشتن توی منبعی مردم آب بخورن، مال شخصی نبود آبش. شروع کنی؟ مال شخصی نبودم. ببین آبش مال شخصی نه، من دقت کردم اون شیر شهرداری بود، اونجوری فلان بسا گذاشت بودم برای اینکه روز عاشورا مردم آب بخورن. بعد گفت حالا بابا حالا مهم نیست، هی نمیخواست بگه. آخر دیگه خیلی اصرار کردم، گفت یخش مال کی بود؟ گفتم یخش راست میگه، آب یخ بود، یخش که دیگه مال شهرداری نیست که. گفتم مثلا شاید خود شهرداری یخش رو انداخته. گفت نه من دقت کنار این تانکر آب یه صندوق گذاشته بود، نظرات مردم یخ رو درست میکرد. حالا آدم یه دقیقه دیتر آب میخوره چه اشکال داره؟ وقت این سید مصطفی الان جز شهداییه که میشه جز اصحاب امام است که بخوام برگردم، من باید برم بگردم طبقات جهنم ببینم کدوم طبقه مال منه. مواظب مالت باشد کجا در میاد. میگه تو شریک، خدا اجازه داده شیطان شریک مالت بشه، شریک مالت بشه. بس یا میان یه جایی میاد بیرون کار، میگه حاجی من نمیتونستم اینجا دیرمو نگه دارم، رسمن به من میگه، ببین اینا وحشتناکه، میگه رسمن به من، من ناظرم، من حسابرسم، رسمن به من میگه اینا رو نبین، من نمیتونم اینجوری کار کنم. پزشکه اومده میگه حاجی من نمیتونم. بابا تو درس خوندی چرا مطب نمیزنی؟ میگه حاجی من نمیتونم مطب بزنم. تو چرا نمیخوای مطب بزنی؟ پزشکی برو تدابت کن بچه حزب اللهی، پزشک خوب. گفت این حاجی من میدونم، من خودم دکترم میدونم دیگه، من میدونم این دارویی که من دارم تجویز میکنم برای این بیماری 10 بیماری دیگه تو طرف مقابل درست میکنه. این داروهای شیمیایی اکثرا تجارتی هن. من دکترم میفهمم. گفتم شما 2 دکترید، جفتتون هم سر یک کلاس بودید، جفتتون هم یه جا بودید، یکیتون پزشک شده، بیماری خودم بود، برونشیت حاد گرفته بودم پارسال. گفتم به یکیشون گفتم خب دکتر تو چی میگی؟ به یکی اونم دکتر تو چی میگی؟ این یکی یک لیست بلند و بالا به هم آنتی بیوتیک داد، اون یکی گفت اصلا آنتی بیوتیک نه. گفتم شما جفتتون یه استاد دیدید، جفتتون سر یک کلاس بودید، این یکی میره سر مطب، اون یکی مطبم نداره. گفتم پس چجوری زندگی میکنی؟ گفت هیچی، میرم کار میکنم، کارهای دیگه میکنم، من طبابت نمیتونم بکنم، طبابت کنم مجبورم این داروها رو بنویسم، این داروها رو بنویسم تو پولی که در میارم مسئله ایجاد میشه، من بچه‌مو میخوام چجوری تربیت کنم؟ شیطان شریک میشه تو مال، شارک هم فل و اد هم ما یا اد هم الشیطان الا غرورا. خدا به شیطان گفته شیطان برو هم تو مالش شریک بشو، هم تو اولادش، هم بهش قول بده، وعده بده، باشه من میذارم تو خالی ببندی، برو وعده بده، برو قول بده الکی. خود قرآن آیه قرآن دیگه، خدا میفرماد این وعده هاش خلافه ها، این وعده هاش دروغه. الله اکبر. اموال، اولاد، اینا به نفس برمیگرده، به خود آدم برمیگرده، اینجا که دیگه شیطان نیست، مال مال منه، بچه هم بچه منه، منتها من وقتی راه نفوذ رو باز کردم از طریق خودم شیطان بخواد عمل کنه، شیطان از طریق خودم مالم رو آلوده میکنه، شیطان از طریق خودم اولادم رو آلوده میکنه. بعد اولادت آلوده بشه ببین چی کار میکنه. اولاد وقتی که خراب بشه، زبیر رو از این طرف سیف الاسلامی میبره تو جهنم، اولادش خرابش میکنه، اولادش خرابش میکنه. مال وقتی خراب شد دیگه همه چی خراب میکنه، همه چی خراب میکنه. مال خرابه دیگه، مالش برای امام حسین خرج نمیشه. چرا؟ چون ببخشید امام حسین نشسته اونجا آدم داره فیلترینگه. مگه هر کسی پولشو برای امام حسین خرج میکنه؟ حالا ما اینجا میگیم هر کسی که پول برای امام حسین خرج میکنه، مال باید پاک باشه. چطور جسم، روح، جان باید پاک باشه در راه امام حسین کشته بشه، مال نباید پاک باشه بشه چایی، بشه قند، بشه بلیط برای هواپیما، بلیط برای قطار اتوبوس، برای کربلا.
آقا من شهریه میگیرم.
باشه بگیر، ولی یه خود دقت کنی شهریت کجا مصرف میکنی. دقت
آقا حضرت شرعی، نه
شرعی چه اشکال، کی افت اشکال داره، معلوم که اشکال نداره، ولی دقت کن مال از کجا میاد، اولاد از کجا. این نفس یعنی خود آدم بستر ورود شیطان رو فراهم میکنه، نفوذ شیطان رو فراهم میکنه توسط مال و اولاد. یه استفاده خیلی کوچولو، خیلی کوچولو بکنم، تو جامعه بیرونی هم همین جوریه. جامعه بیرونی، من نمیدونم چرا هر کی میخواد به یه جایی برسه زودی میگه آه جذب سرمایه بیرون بکنید، آه جذب سرمایه بیرون بکنید، وردارید بیرونی ها بیان کار بکنن، بیرونی ها بیان برای ما کارخونه بزنن، بیرونی ها بیان برای ما. دولت قبل میگفت، الانم میگن بیرونی ها بیان این کار بکنن، بیرونی ها بیان این کار بکنن. بابا تکیه به نیروهای داخلی. میدونی اونی که بیرون بیاد پول بیرون رو هم داره میاره. خب تو همین امکاناتو بده به داخلیه. مال وقتی اومد از اون ور آب، بعد ازش چیز دیگه در میاد. مالی که رفت توی لژهای فراماسونری توزیع شد، تو انجمن حجتی توزیع شد، تو فرقه شیرازی توزیع شد، تو فرقه این شیخ ادامی توزیع شد، این مالا وقتی اینجاها رفت توی این کانالا توزیع شد، وقتی چیز دیگه در میاد بیرون. اقتصاد پاک میتونه یه اقتصاد جهادی باشه. اقتصاد پاک. بعد ما برمی داریم 1700 تن 5 کیلومتر تریلی سیب زمینی رو میکنیم زیر خاک. 5 کیلومتر تریلی سیب زمینی رو میکنیم زیر خاک. این فکر چه فکریه؟ فکر اقتصاد ناپاکه. قشنگم توضیح داد، من خواهم تلویزیون میدیدم، قشنگ توضیح داد. به خاطر کنترل بازار، کنترل بازار. بابا تو اسراف کردی. میگه ما 10%شو گفتیم استفاده کنن برای خانواده های بی بضاعت. کاش ما یه رئیس جمهور هیئتی داشتیم، حداقل این تحلیل رو میدن به هیئتا. ما هرچی قضایی پزیم سیب زمینی میخواییم. بودن آقا هیئت ها بخورن، چه اشکال داره؟ حالا فقرا نمیدن، بودن به هیئت ها بخورن. امام حسین تو خاکش میکنی آخه. 1700 تن. من نمیدم، خودش میگفت، میگفت میشه اگر تریلی کنن میشه 5 کیلومتر تریلی. بیت المال مسلمی میاد، آقا ما پول دادیم خریدیم. خب بدتر، پول دولت رو دادی، سیب زمینی رو خریدی، بعد بردید امها کردی. کلمه خوشگل میذارن که بد نباشه، امها فرمودیم. همچه انگار که سیب زمینی خودش مثلا چه اسمیه که سیب زمینی امها شده هست. یعنی هیچ کی اصلا به ذهنش نخوره که سیب زمینی رو نابود کردن، کلمه نابودی سرش نمیذارن، امها. به به، ما چقدر عربیم. عربی سیب زمینی چی میشه؟ تفاح الارضی. اینجوری میشه؟
امها شده است. هی هم میگه اون خبر میگه اون خبر میگه امها 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 امها
نابود کردیم، دفع کردیم، خاک کردیم. 1700 تن سیزنی خاک شده. اینجوری بگو
مال تو قصه بیرون همینجوریه. حالا دیگه من وارد مسمقولای دیگه نمیشم. میدونید که من آدم اقتصادی نیستم، مثلا اقتصاد هیچ هم سر در نمیارم. الحمدلله این یکی و خدا میترسم پس وقتا این هم آلوده بشی. اولاد 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 دیگه نگو، دیگه نگو. مکدولان میخواد با کنه، یه کشور منو با همبگر نابود کردن روسیه. نمید اینا میشه خون، اینا میشه نطفه، اینا میشه بچه، اینا میشه شراکت شیطان. داشتم من اینترنت میخوندم، یعنی یکی تیپین کرد داد به من، بعد گفت آقا اینهاش، این جملهش میشه پپسیه، پپسی میگه توش تو پپسی میشه جان میکنیم، تو پپسی نطفه مرده میریزن به خاطر مزش. خب من پپسی میگفت تو چایی، یه ما از اون روز که فهمیدیم ورشیم چای ایرانی گرفتیم، بعضی از انواع چای خارجی ها رنگش خونه، خون خوش شده رو میزن برای رنگ چایی. اونا که گیر به این حرفا نمیدن، خودم نجاست بده تو حیات امام حسین نجاست بده مردم بخورن. گفتن آقا، اعتراض کردن گفتن چای ایرانی مزه نداره. گفتم هر کی میخواد بره خونش چای بخوره، ما فقط ایرانی چای میدیم دیگه. حالا توی قصه های دیگه دیگه قصه الازالک دیگه برو، یعنی تو اولاد اینا میشه، این خوراک میشه اولاد دیگه. بخشید بچه چی میشه؟ اولاد میشه. ازا شما وقتی زیارت میکنی اهل بیتو میگی من شهادت میدم شما پاکید، پاکید. چرا میگی فل اصلاب شامخه ول ارحام المتحره لم تنجس کرد جاهلیتو به انجازا؟ چرا اینه؟ چون این یه اصل حسینی جماعت باید پاک باشه، پاک 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 پاک. بگرد تو عالم ببین از اولاد پیغمبر پاکتر پیدا میکنی. امروز دیگه تموم شد، ما به سجاد فرمود بریم. کجا بریم؟ فرمود عمه جان جمع کنیم بریم مدینه، دیگه هیچکی طاقت نداره، دارن همه مریض میشن، همه دارن بیتاب میشن افتادن، نه اینجا کسی لبه آب میزنه، نه از گیری قضا میخوره، نمیشه. از قوت میفته آدم، از قوت میفته. اینا همین 40 روز پیش برای یه قطره آب خودشونو میکشتن، الان رباب میخواد لب با آب بزنه از علی خجالت میکشه. اونی که شنیدی قضا درست میکردن میآوردن مال مدینه است. کربلا کسی اصلا نمیره. من نمیدونم شما تا حالا، خدا نکنه، خدا نکنه، انشالله که داغ ندیده باشی، داغ ببینی این گلوت بسته میشه، اصلا قضا پایین نمیره. کی میخواد اینجا قضا بخوره؟ زینب؟ زینب میخواد قضا بخوره که بدن برادرش رو تو این بیابون اوریان رها کرده رفته؟ امام سجاد توی تعبیری میفرماد بدن عزیز فاطمه به لب و دهان گرگ های بیابان کشیده شده.